بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که یک استدراکی از درس قبل بعد برسانم. مرحوم امام قدس سره فرمودن به این که جمله من صبر صورتن یا من مثل مثالن، اینها ظهور دارد در عام استقراقی یا مطلق استقراقی، که یعنی هر فردی که این امر را انجام داد مثلا مستحق عقابه. و گفتن اگر دو نفر با هم یه عملی را انجام بدهند، این تک تک اینها مصداق صبر یا مثلا نیستن، زیرا مشترکن انجام داده اند. و معناش اینه که مثلا نصف این عمل را این انجام داده، نصف او انجام داده، پس بر هیچ یک از این دو صبر صورتا صادق نیست، لذا با فرض اشتراک عمل حرام نخواهد بود. و این که بعضی گفتن فرقی نمی کنه، فرمودن این معناش جمع بین عام مجموعی و عام استقراقی است و این درست نیست. در کلام واحد ممکن نیست که یک لفظ در هر دو جمع بشه، استعمال بشه. این بیانی که ایشون فرموده بودن. خب من یه عبارتی را بعد دیشب برخورد کردم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما، مرحوم آشق حسین حلی، عرض کنیم گاهی در درس میگفت که مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع فرمودید که انا افقه الفقها. کاشف القطاع رضوان الله علیه، عرض کنم حضورتون که حالا این داستانم بگم بد نیست گاهی مقداری. ما وقتی که طلبه بودیم نجف، یه سفر آمده بودیم ایران، در بازگشت در مدرسه قوام ما اتاق داشتیم. مدرسه قوام من کنار قبر مطهر شیخ طوسی و سید بحرالعلوم در نجف، تو اون خیابان طوسی بهش میگن. برگشودیم مجردن در این مابین مرحوم آقای عاصم محمد تقی بحرالعلوم که از احفاد مرحوم سید مهدی بحرالعلوم است، ایشون در مسجد طوسی نماز میخوند و از کنم قبل از این که برن برای شب نماز میامد مدرسه قوام، اونجا وضو میگرفت و بعد تشریف میبردن نماز. و سید بسیار بزرگوار بود که ما هم میرفتیم اقتدا میکردیم. ما آمدیم از کنم که از ایران برگشتی بودیم و یه اتاقی که اونجا داشتیم ایشون دشوا بردن به عنوان دیدن ما در اون اتاق. من بیشون عرض کردم به این که آقا بد نیست که خب شما بالاخره از احفاد سید بحرالعلوم هستید، حتما این کمالات و کراماتی ما از ایشون شنیدیم، شما بفرمایید. آیا عاصم محمد تقی فرمود که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، اما ما انقدر میدونیم که ایشون ملتزم بود به دعای سیفی صغیره. دعای سیفی صغیره، حالا همین که مفاتیح نوشته یا یه مقدار فرق داره با این، نمیدونم. عرض کنیم یه دعایی هست که اون که در مفاتیح نیست و عرض کنیم که الفاظ خیلی عجیب و غریبی داره، اون را که فقط علم سینه به سینه نسخه خطیش هم دست ما هست. حالا بگویم که او را ایشون میگفت ملتزم بود بخوندن. بعد به مناسبتی فرمود که بحرالعلوم رحمت الله علیه وقتی که میرفت کربلا به زیارت آقا سید شهدا سلام الله علیه، اول میرفت خدمت آقا باقر بهبانی، دست ایشون را میبوسید، احوال پرسی میکرد، بعد میرفت به زیارت. که گاهی اعتراض میکردن آقا یعنی میشه آقا ما آمدیم برای زیارت امام حسین، میگفتش که نه، اینها ابواب حسین هم و برکت اینها ما امام حسین را شناختیم، پس باید اول بریم خدمت استاد. گفت در یه سفر که مشرف شدن کربلا، مرحوم عاصم مهدی که حالا زعیمی شده بود در اسلام، مرحوم آقا باقر گفتن در اواخر عمرش مقداری به آلزایمر ما مبتلا شده بوده، دیگه خودش سلب مرجعیت از خودش کرد و گفت من دیگه مرجع نیستم، و گفتن حتی اواخر عمرشون لمعه دست میداد برای اینکه در کربلا بیکار هم نباشه. مرحوم عاصم مهدی برانو این بیانی که من عرض میکنم از آقای عاصم محمد تقی بحر العلوم، نمیدونم از عبدالله که دیده بود عاصم دلیل رو، شما هم ندیده بودیم. بله عرض میکنم حضورتون که فرمود که یک سفر که مرحوم آقای عاصم مهدی مشرف شدن کربلا با شاگردان رفتن درم منزل آقا باقر که اول از ادب کنند و بعد برم به زیارت امام حسین سلام الله علیه، رفتن در بخانه در قلباب کردن، مرحوم آباقار اتاقی بود بالای سردر، اونجا اتاقش بود و مطالعه میکرد یا هر کار میکرد، از اون بالا دریچه رو باز کرد گفت چیه؟ گفت آقا سید مهدی هستم. گفت خب بفرمایید. ما همون مثلا نخی چیزی بود کشید و در باز شد و بالاخره عاصم مهدی با شاگردا رفتن بالا خدمت آباقار، دست آباقار بوسید و نشستن. مرحوم آباقار گفت که عاصم مهدی این بچه ها هوس پلو کشمششون کرده، خب کشمش هم وقتی توی پلو میدارن باد میکنه دیگه میترکه، معروف که اون وقت بنابراین فرض کنید داخلش میجوشه، در اثر جوشیدن این میترکه. خب نظر شما چیه؟ آقای عاصم مهدی گفت من آقا احتیاط میکنم. حتما یادتون هست که در رسائل بحثی داره استصحاب تعلیقی، بر اساس استصحاب تعلیقی فرموده عاصم مهدی که من احتیاط میکنم آقا، اما عاشق جعفر اجازه میده. مرحوم عاصم مهدی آقای بحر چی آقای وحید بهوانی فرمود که عاشق جعفر خود ما. آقای عاصم مهدی گفت که بله آقا عاشق جعفر خود ما. آقا داد داری که پس باش چا بخورید که پلو کشمش درست کنید و بخورید، مانعی نداره. یعنی آقا بارم تصدیق کرده بود قابلیت و تقلید از مرحوم کاشف القطار. کاشف القطار میگن ذهن و عرفی بسیار وقاد و خوبی در فهم روایات داشته، ولذا میگفت مرحوم عاشق آیه بلی ما میفرمونید عاشق جعفر کاشوی رو گفتا گفتوی که انا افقه الفقها ها، به خاطر همون ذهن عرفی و وقادی که در فهم روایات داشته. حالا دیشب نگاه میکنم جواهر این عبارت را جرحون جواهر نقل میکنه در همین بحث ما نحنفی، میفهم من که در جلد 22 اگر هم میداشی صفحه 43، ولو حصل صنعو من اثنین دفعتن، اگر یه تصویری را یا یک مجسمی را دو نفر با هم اگر انجام دادن، ولو حصل صنعو من اثنین دفعتن کانا مصبرین، به هر دو میگن تصویر کردن این دو نفر، مثل که دو نفر با هم نماز میتی بخونن میگیم به صادقه که این دو نفر نماز میت خوندن. اینجا هم حالا اگر یه تصویر را مشترکن دو نفر انجام بدن بر هر دو صادقه، کانا مصبرین و مع تدریج، اما اگر یکی می ساختید دیگری هم باز بسید دیگری را کار میکنه، و مع تدریج ففی شرح الاستاد، شرح قواعد که همون کاشف القطاعه که چون مرحوم صاحب جواهر خدمت کاشف القطاع هم تلمس کرده بود، و مع تدرج ففی شرح الاستاد ان المدار علی الاخیر، اگر اینکه تدریج ساختن اون دومی در حقیقت مصور است که تکمیل کرده صورت را به پایان رسونده. بعد خود کساب جواهر میگه قلتو لعل الاغوا التعلق بالاول ایزن. خود کساب جواهر میگه بعید نیست که اغوا این باشه که بگیم نه، این مسئله تصویر همونطوری که دومی هم مصبره تعلق به اول هم داشته باشه، بگیم اول هم مصبره. و لعل الاغوا التعلق بالاول ایزن اذا فرض کون المقصود لهما ذالک من اول الامر. اگر دو نفر تصمیم گرفتن با هم هر دو مشترکن یه مجسمه را بسازن، مثلا حالا یه مقدارش رو این میسازه یه مقدارش رو او میسازه، صاحب جواهر میگه ان اولی هم برش صدق مصبر میکنه. میفرمایند که لعل الاغوا التعلق بالاول ایزن اذا فرض کون المقصود لهما ذالک من اول الامر لصدق الاستناد الیهما. برای این که صحیحه که ما تصویر را به هر دو نسبت بگیم، بگیم آقا این مجسمه را این دو نفر ساختن یا این صورت را این دو نفر کشیدن. و من هو یظهر ما فی اطلاق قولهی ایزن بعد ذالکه و مع التفریق یتعلق الحکم بالجامع. لذایشون می فرمد صاحب جوارم بگید به نظر ما اگر تدریجا هم بسازند صدق ملی با هم تصمیم بگیرن از اول که اگر با هم ساختن با از کنم تصویر بر هر مصبر بر هر دو صادقه. بعد میگه این که مرحوم کاشف القطا فرموده بودن که اگر تفریق باشه حکم به قدر جامع تعلق میگیره، میگه نه این قدر جامع هم نه، بلکه به هر دو استناد داده میشه، فعل تصویر به هر دو برشون صادق است که مصبرند. خب این فرمایش جواهر، اما من عمدتاً تکیه دارم به حرف کاشف القطا که مرحوم کاشف القطا میگه ان المدار علی قلتو لعل الاغوات. کاشف القطا میفرمایند که اگر هر دو با هم انجام دادند صادق است که این تصویر را دو نفری کشیدند و بنابراین مثل صلاتی است که دو صلات میگه که دو نفر انجام دادند، یعنی هر دو همونطور که در اون صلات مستحق عقابند در سلام مستحق ثوابند، در تصویر هم هر دو مستحق عقابند. عرض کردم به این که حالا مرحوم استاد خمینی اصرار دارن که این ظهور در فرد داره و اگر مشترکن کاری را انجام دادن صدق نمی کنه به هر یک از این دو که صبر صورتن، میگم چرا؟ انصافا اینه که صادقم هست که صبر صورتن، اگر هم بر فرض صادق نباشه اون جمله امیرالمؤمنین که در حدیث ارمعه واقع شده ایاکم و عمل و صور، اون تشکیکات دیروز به نظر ما چندان وارد نیست. این عمل صورت واقع نباید بشه چه از یه نفر یا مشترکن از دو نفر، دو نفر ده نفرن که با هم اشتراک بکنن این عمل صورت نباید انجام بدن، اگر انجام دادن همه ده نفر مستحق عقابن، منتها حالا هر کدام مستحق تمام عقابه یا یک عقاب بر مجموع حاصل میشه این بحث دیگریه. بعید نیست که بگیم اگر دو نفر مشترکن آمدن صورتی را انجام دادن عقاب این ساختن یک صورت بر هر دو وارد میشه، منتها همون عقابی که یک نفر اگر صورت را انجام داد، دو نفر هم اگر انجام دادن، همون عقاب برای دو نفر ثابت میشه. نه بله، یک مطلب آفرین مولانا، اجل ما در صوتی خوندیم و من و ما و نمیدونم چشی تصاوی ما ذکر، کلمه من اختصاص به فرد نداره، بلکه من شامل میشه چه یک نفر چه دو نفر را. من ذلذی یغز الله قرضن حسنا، میخواد یه نفر قرض بده یا دو نفر مشترکن قرض بدن، باز من صادقه. بنابراین این اصرار استاد خمینی خیلی قابل قبول برای ما نبود. بله نه، من نه معنی مجموعه، میگم من صادقه برای اینکه یه نفر انجام بده یا دو نفر که انجام بدن، من صبر صورتن شاملشون میشه. این اختصاص به قید وحدت نداره. بساخ این استدراکی بود از اون بحث. آمدیم به مسئله بعد که عرض کنم حضورتون که خب تصویری گفتیم که در صورتی که ممنوع است که خواسته باشه که عرض کنم حضورتون تمام تصویر ساختن حرامه، اما بعض تصویر اگر ساخته شده بود ساخته شد این حرام نیست، برای اینکه چون معلوم است وقتی میگه من صبر صورتن، یه صورت کاملی را ساختنه، من مثلا مثالا تمثال را ساختنه، این معلومه که شامل بعض نمیشه. حالا منتها بحث در این که کسی که اگر نصفی را بسازه و بعد رها کند و بره، آیا در اینجا این نصف مستحق عقاب هست و بر این هم صبر صورتن صادقه یا صادق نیست؟ عبارتی را دیدم جواهر و بعد هم شیخ که ان به قصد فرق گذاشتن اینها، فرمودن که اگر که از اول شخص قاصد نصف صورته، بخواد نصف صورت را بسازه، این قطعا مشمول عدله نیست، زیرا عدله گفت من صبر صورتن، کسی که نصف صورت را بسازه لم یسرق علیه انه صبر صورتن، یا نصف مجسمه را بسازه همینطور. اما اگر بنا شد که از اول قصد داره که همه صورت را بسازه، بعد در وسط بداله یا مانعی رسید و نگذاشت که کار به فرجام برسه و به آخر برسه، اینجا شیخ می فرماید که این مستحق عقابه. مرحوم صاحب جواهرم از حرفش برمیاد که فرق گذاشته همینطور که اگر کسی قاصده که به آتاب آخر برسانه به مقداری را تصویر میکنه و بعد نمیشه، و که این هست که قاصد نیست، مسلمه که اگر قاصد نبود و فقط نصف صورت را ساخت بلا ریب، این مشمول منصب بر صورتن نخواهد بود. اما اگر بنا شد که نصف ساخته به قصد این که تمام کنه بعد مانعی رسید یا مرد این وسط، اصلا اینجا مستحق عقاب هست ام لا؟ شیخ و صاحب جواهر میزدشون برمیاد که آری، این هم مستحق عقابه و مرتکب حرام شده. ولیکن مرحوم امام مفصل میگه اصلا این مشمول عدله نیست، برای اینکه دلیل حرمت آمد موضوع را صبر صورتن قرار داد، مثلا مثالا. حالا این به هر علتی، چه خودش منصرف شده، چه توبه کرده، چه مانع رسیده، صادق نیست در خارج که این آقا صبر صورتن. صبر صورتن یعنی کاری را انجام بده و صورت کاملی را بسازه. این صورت کامل را نساخته، لذا مسلمن از ادله خارجه و این مشمول دلیل، دلیل حرمت نخواهد شد. خب عرض میکنم حضورتون که خود چطوری بیایم بگیم که فرق بگذاریم، یعنی بین کسی که واقعا از اول بخواد نصف صورته بکشه یا کسی که میخواد تمام صورته بکشه ولی در وسط مانع براش رسید، صداش کردنده پاشد رفت دیگه نتونست برگرده، آیا این دو با هم فرق داره یا نه؟ این مقدار که مسلمن اون کسی که بنا داره به آخر برسانه و بعد مانع رسید، در این که بر این صدق تجری میکنه و بر کسی که بنا نداره فقط نصف را میخواد بسازه و رو صدق تجری نمی کنه، در این جهت بحثی نیست. بله اون کسی که میخواد از اول فقط میخواد یه پای مجسمی را بسازه یا دوتا پای مجسمه را بسازه، این مسلم مستحق تجری هم نیست، چون از اون اول نیت کرده کار مباح را انجام بده و همون کار مباح را هم انجام داد. اما اون کسی که بنا داره که با آخر برسانه ولی در وسط مانع براش رسید، این بلا اشکال در این مقدار متجری هست، یعنی بنای بر عقاب و طغیان با مولا داره بلاره، این جهتش بسی نیست. منتها یه سوالی هست، اون سوال شما فضلابی نمیتونی حلش کنید یا نه؟ اون سوال اینه که در مورد واجبات که خود شیخ هم این را ذکر میکنه، بعد میگه فرق به نظر عرفه، و اون اینه که چطور شد که فضلا در واجب ارتباطی اگر کسی آمد یک عمل واجب ارتباطی را انجام داد به مقدار نصف عمل را هم که انجام داد میگیم امر نسبت به اون نصف ساقط میشه، ولیکن اگر در این ما بین مانع رسید لا محاله کشف میکنیم که امر هیچ امتثال نشده، ولیکن امتثال یک واجب ارتباطی به اینه که مجموع عمل انجام بشه، ولیکن از اول اگر به قصد مجموع عمل را انجام میدهد میگیم هر جزئی از عمل که انجام شد امر نسبت به اون جزء امتثال شده و ساقط هم میشه، مثل کسی که میخواد 4 رکعت نماز ظهر بخونه از همون اول که شروع میکنه به انجام دادن اوامر ضمنیه که در ضمن صلاته تا به آخر هر جزئی که دارای امر ضمنیست هم امر ضمنی داره و هم با اتیان او امر ضمنی ساقط میشه، درسته؟ این خاصیت واجب مرکب، مخصوصا واجب مرکب ارتباطی. خب حالا در یک محرمی مثل ساختن مجسمه که قدر مسلم از محرمات بود، یک مجسمه هم مسلمن وقتی صورت کامل انجام شد این مصداق کامل حرامه. حالا یک شخص مجسمه سازی که شروع میکنه از اول صبح تا شب طول میکشه که یک مجسمه را تمام کنه، آیا اینجا حرمت فقط بعد از تمام شدن عمل حرمت ثابت میشه یا از لحظه اول که این آقا بنا داره یک صورت کاملی بسازه از لحظه اول عمل او حرامه؟ شما چه میفرمایید؟ آیا در واجب ارتباطی از لحظه اول امر هست یا نه؟ بله. تا لحظه آخر امر هست؟ آری. هر جزئی که انجام شد امر ضمنی اون جزء ساقط میشه یا نه؟ بله. آیا در مجسمه سازی که حرام است، یعنی بعد از اینکه تمام شد تازه حرامه؟ این که غلطه. پس از کی حرمت حاصل میشه فضلا؟ از لحظه اول عمل حرام هست یا نه؟ چی جواب میدی؟ از همون لحظه اول معنیش این که این عمل حرامه. خب اگر از لحظه اول حرامه و مسئله این نه به صورت کامل، یعنی فقط به هیئت تعلق گرفته، خب حالا ترکیب که حرامه، اگر بنامشه یه رقاصی بناست که نیم ساعت برقصه، از لحظه اول رقاصیش حرامه یا که نه در بعد از نیم ساعت تازه حرام میشه؟ چی میگی؟ آه خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار. حالا بسیار، در ما نهنفی بناس این هیئت حرام میشه. این هیئت که حرامه، من به شما این عرض میکنم، یعنی از کی شروع میشه حرمت؟ یعنی بعد از تحقق حرام میشه؟ این که معنا نداره که، بله؟ بعد از تحقق که حرام نمیشه، که میشه که واقع شده تمام شده که حرام نیست که. درست. پس بنابراین وجوب آفرین، وجوب از کی فعلی میشه؟ آفرین، وجوب از اول فعلی، اما این وجوب منبسط میشه به حسب اجزا، هر جزئی دارای وجوب ضمنیه دیگه. خب آفرین، امتثال نکرد. آفرین، میگم آورده، میگم فرد در برز آوردنه. من ورده گفتم اگر تا آورد، میگیم مثلا همون اول هی ام نسبت به هر جزئی ساقط میشه. حالا در مورد حرام هم میگم یه مجسمی که حرامه بعد از تمام شدن حرام میشه، این که غلطه. یا حرف که میدنی رو میزان میدنی، بعد از تمام شدن که حرام نمیشه. پس این از کی حرامه؟ از همون اول حرامه یا نه؟ پس معنا چیه؟ پس معناش اینه که حرمت ده لحظه اول معلق میشه به شرط اینه که تمام بشه. اگر تمام شد اون جزء اول حرامه. یعنی بفرمایید حرمت در اینجا مثل وجوبه، همونطوری که وجوب صوم مشروط به قدرت تا آخرین لحظه. یک زن صائمه ای میگیم اول فجر امر داره، اما به شرط اینکه تا به آخر مانعی از صوم او تحقق پیدا نکنه. پس ولی از جزء اول امر موجوده به شرط متأخر. درست فضلا؟ حالا بیم در مورد نهی هم اینه بگیم، بگیم که آقا این آقایی که داره مجسمه میسازه از لحظه اول نهی وجود داره به شرط متأخر، یعنی به شرط اینکه تمام بشه این عمل منهیه، اما اگر تمام نشد این عمل منهی نیست. کدامی میپسندید؟ چه دخلی داره این بود؟ نه این داره اصلا خود عمل انجام میده، مقدمه نیستش که. این مجموعه این پیکره ساختن حرام، این که نمیتونی شما بگید که این مجموعه حرام نیست. اگر مجموعه حرامه، پس معنیش که از اولین شروع ساختن مجسمه حرامه. اما اگر بنا شد به این که آخر تمام نشد، خب میگید صورت کامل محقق نشد. میگم اگر محقق اگر محقق شد بعد از تحقق حرامه، این که غلطه. اون لحظه آخر تازه حرمت میاد، اینم که معنا نداره. پس مجبورید بگید این حرمت از اول موجوده، حالا که از اول موجوده منتها به شرط متأخر. درسته؟ اگر به شرط متأخر بود، حالا ببینید نتیجه چه میگیرید، فردا جوابش بیارید مثل که وقت گذشت و الحمدلله.